سلام، من صبحان اکرامی هستم و اینجا بیبلیوکسته. انتشارات آزاد نامگان تقدیم می کند. قصه های پریان نوشته شارل پرو، برگردان فارسی از متن انگلیسی رابرت سمبر، فربد آسن. پیش گفتار. او هنرهای زیبا را مشتاقانه دوست داشت. گریزلیدیس. طبق شواهد موجود، شارپرو دوست داشتنی ترین مردی بود که میشد ملاقات کرد. او یکی از محبوب ترین شخصیت های عصر بزرگ خود بود و از آن موقع تا کنون چهره ای محبوب در کل جهان باقی مانده است. باید این را از خوش اقبالی خود بدانیم که از زندگی پرتنوعش اطلاعات زیادی در دست داریم. اطلاعاتی که بیشترشان از تاریخچه آکادمی فرانسوی، اثر ژان لورون دالامبر و دفترچه خاطرات خودش به دست آمده است. او این خاطرات را برای نوه‌های خودش نوشته بود، ولی 66 سال پس از فوتش برای عموم منتشر شد. البته فکر می‌کنم خوش اقبال‌تر می‌بودیم اگر این خاطرات وسط کارنامه کاریش متوقف نمی‌شدند یا نویسنده به خود اجازه می‌داد بدون محدودیت یا ملاحظه، آنطور که در خودزیست نامه های مدرن رسم است، درباره مسائل خانوادگی خود بنویسد. به عنوان مثال، بد نمی شد اگر درباره همسر و دو پسری که او به شدت بهشان متعهد بود بیشتر می دانستیم. پرو در سال 1628 در پاریس به دنیا آمد. او پنجمین پسر پیر پرو بود، وکیلی ثروتمند که در مجلس قانونگذاری فرانسه کار می کرد. شارل در 9 سالگی به مدرسه روزانه به نام کالج دوبوه رفت. در خانه پدرش در درسهایش به او کمک می‌کرد، همانطور که خودش در آینده عادت داشت به فرزندان خود کمک کند. با اینکه همیشه شاگرد اول کلاس بود، ولی نمی‌شد او را دانش آموزی نمونه حساب کرد. او سر جدالی با معلمش پیش از اتمام تحصیلات رسماً از مدرسه خارج شد. علت این جدال مسیر شغلی را که پرو در ادامه انتخاب کرد توضیح می دهد. او حاضر نشد حکمهای فلسفی معلمش را صرفاً بر پایه سنتی بودنشان بپذیرد. او ادعا کرد که نوآوری به خودی خود یک ارزش است و سر این موضوع آنها راه خود را از هم سوا کردند. او به تنهایی از مدرسه خارج نشد. یکی از دوستان او پسری به نام بورن از نهضت او حمایت کرد و طی 3 یا 4 سال آتی این دو بدون برنامه خاصی در باغ‌های لوکزامبورگ در کنار هم کتاب‌های مختلف خواندند. این برنامه مطالعاتی احتمالاً تأثیر بدی روی برند گذاشت، چون دیگر چیزی درباره او نمی‌شنویم. این اتفاق بدون شک مانع از این شد که پرو به پژوهشگری متعهد تبدیل شود، ولی در عوض باعث شد سلیقه‌اش بهتر شود، به استقلال فکری بیشتری دست پیدا کند و به نویسنده آماتور ولی ذوق‌مند تبدیل شود. در سال 1651 او مدرک خود را از دانشگاه اورلیان دریافت کرد. این دانشگاه به خاطر اینکه راحت به این و آن مدرک می‌داد، بدنام بود و عملاً تنها لازمه برای مدرک گرفتن از آن پول دادن به دانشگاه بود. در این میان او به بیمارستان‌ها سر می‌زد، چون به خیالش شاید روزی پا جای پای برادرش کلود می‌گذاشت و پزشک می‌شد. همچنین در آن روزها بین یسوعیان و یانسنگرایان جدالی داغ بر سر ماهیت رحمت الهی در گرفته بود و پرو هم نقش کوچکی به عنوان گفتگوگری در حوزه الهیات در بطن این بحث ایفا کرد. پس از رها کردن پزشکی و الهیات، او به وکالت رو آورد و در مدت زمانی که در این حوزه فعالیت کرد، به موفقیتی قابل توجه دست یافت، در حدی که حتی خیال طرح‌ریزی قوانین کشور به سرش زد. با این حال، وکالت خشک‌تر از آن بود که برای مدتی طولانی توجهش را جلب نگه دارد. برای همین، این بار نزد پیر، یکی دیگر از برادرانش رفت تا شاید او شارل را زیر بال و پر خود بگیرد. پیر رئیس کمیسیون مالیات پاریس بود. در آنجا پرو کار خاصی برای انجام دادن نداشت مگر خواندن کتاب‌های کتابخانه عالی که برادرش تدارک دیده بود. او از روی بیکاری به نوشتن شعر روی آورد که یکی از لذت‌های اصلی دوران کودکی و نوجوانیش بود. نخستین فعالیت ادبی جدی او هجوی از ششمین کتاب انعید بود که خوشبختانه هیچگاه منتشر نشد و اثری از آن باقی نمانده است تا اعتبارش را خدشه‌دار کند. بران و برادرش نیکولاس که دکترایش را از سوربن دریافت کرده بود در ارتکاب این جرم به او کمک کردند و کلوت هم نقاشی‌های جوهر و قلمی کتاب را کشید. در طی سال‌های آتی پس از نوشتن این اثر مضحک، پرو خوش سلیقه‌تر و عاقل‌تر شد و اشعار جدیدش به خصوص پورتری ایریس و گفتگوی میان عشق و دوستی در نظر همدوره‌ای‌های خودش جذاب بودند. این اشعار به طور ناشناس منتشر شدند و فیلیپ کینو که خودش شاعری پرآوازه بود از این اشعار برای به دست آوردن دل بانوی جوان استفاده کرد و وانمود کرد که خودش آنها را نوشته است. وقتی پرو از ادعای کینو با خبر شد، لازم دید که خود را به عنوان مؤلف این اشعار معرفی کند. ولی وقتی فهمید که آثارش برای چه منظوری به کار رفتند، در کمال مرام و معرفت سکوت اختیار کرد. بابت این فریبکاری کینو را بخشید و با او دوست شد. پس از این ماجراها معماری توجه او را جلب کرد و در سال 1657 او در ویری خانه‌ای برای برادرش طراحی و بر ساخت و ساز آن نظارت کرد. ژان باپتیست کولبر آنقدر از این ساختمان خوشش آمد که او را به عنوان سرپرست ساختمان‌های سلطنتی استخدام و حتی مسئولیت خاص نظارت بر ساختمان قصر ورسای را که در آن دوران در دست ساخت قرار داشت به او واگذار کرد. پرو با کمال اشتیاق خود را وقف این کار کرد، ولی در این میان فعالیت‌های دیگرش را از یاد نبرد. او قصیده‌هایی در وصف پادشاه سرود، یک سری گوبلن یا پرده‌های نگارین و نقاشی‌های دکور طراحی کرد و به عنوان یکی از اعضای کم تعداد و گزینشی آکادمی مدال‌ها و سنگ‌نوشته‌ها انتخاب شد که از سوی کولبر تأسیس شده و مسئول خلق افسانه‌هایی در خور قصرها و یادمان‌های سلطنتی بود. او موزیسین‌ها را تشویق و از آثار ژان باپتیست لولی حمایت کرد. او و کلود، یعنی برادر کوچکترش، در بنیانگذاری آکادمی علوم فرانسه نقش داشتند. کلود پرو مثل برادرش انعطاف پذیر بود و به معماری علاقه داشت. این دو علاقه زیاد به پروژه‌های متنوعی که برای کامل کردن لوور کلید خورده بود پیدا کردند. لویی 14 جان لورنسو برنینی، هنرمند و معمار سرشناس ایتالیایی را از روم فراخوانده و مسئولیت کار را به او واگذار کرده بود، ولی برادران پرو دخالت کردند. شارل برای قسمت شرقی ساختمان طرحی خاص در ذهن داشت و آن را به کلود منتقل کرد. کلود هم طرح آن را کشید و طرح او مورد قبول واقع شد. کار قسمت شرقی ساختمان لوور در سال 1671 به پایان رسید و تا به امروز یکی از القابی که با آن شناخته می شود سایه گذر پروست. در همان سال، شارل بدون لابیگری و تبلیغ خود به عنوان یکی از اعضای آکادمی برگزیده شد. نطق تنفیزش با چنان استقبالی روبرو شد که او پیشنهاد داد مراسم تنفیز عضویت اعضای آتی نیز به شکل عمومی برگزار شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و این سخنرانی ها به مشهورترین قسمت پروسه عضوگیری آکادمی تبدیل شد و این سنت تا به امروز به قوت خود باقی مانده است. این تنها خدمت شارل به آکادمی نبود. طبق پیشنهاد او، تمام رأی‌گیری‌های آتی از راه صندوق رأی انجام شدند. شارل با هزینه خودش یک صندوق رأی طراحی و به آکادمی تقدیم کرد و با اینکه آن را از لحاظ ظاهری توصیف نکرده است، احتمالاً همه صندوق‌های رأی در باشگاه‌های امروزی از آن الگو برداری شدند. البته دیدگاه‌های نوآورانه شارل پرو همیشه خوشایند جاویدان‌ها اعضای سرشناس آکادمی نبود. او در سال 1687 به عنوان یکی از اعضایی که سابقه عضویتش در آکادمی به 16 سال می‌رسید، شعر قرن لویی 14 را خواند و این شعر یکی از مشهورترین و ماندگارترین جدال‌های ادبی دوران را آغاز کرد. پرو در راستای تحسین از نویسندگان عصر خود از تعدادی از نویسندگان بزرگ و کلاسیک عصر باستان بدگویی کرد. نیکولا بوالو مخالفت شدید خود را اعلام کرد و به شارل بابت این کفرگویی ناسزا گفت. ژان راسین که زیرکترین بود وانمود کرد که شعر نوعی کنایه‌گوی نبوغ‌آمیز است. بیشتر مردان صاحب نظر خود را درگیر این بحث کردند. شکی در این نیست که موضع پرو غیر قابل دفاع بود، ولی او با آرامش کامل و ذکاوتی مثال زدنی از موضع خود دفاع کرد و بوالو هم به خاطر خشونت کلامی و تمایل واضحش برای به رخ کشیدن دانش سرشارش چهره‌ای ناخوشایند از خود نشان داد. پرو در نهایت در کتابی 4 جلدی به نام نویسندگان باستان در برابر نویسندگان مدرن که جلدهای آن بین 1688 تا 1696 منتشر شدند، تمام حرف‌ها و استدلال‌های خود را درباره این جدال ادبی به رشته تحریر درآورد. از قرار معلوم، او به این اثر کسل کننده و تقریباً فراموش شده بیشتر از نوشتن قصه‌های پریانی که باعث جاودانگی نام او در تاریخ شدند، افتخار می‌کرد. پس از 20 سال خدمت، زیر دست کولبر، آفتاب خوش اقبالی شارل پرو به غروب خود نزدیک شد. برادر او، همان که رئیس کمیسیون مالیات بود، با وزیر وقت اختلاف نظر پیدا کرد و بی‌آبرو شد. پس از آن پرو با دختر جوانی ازدواج کرد که درباره او چیزی نمی‌دانیم جز اینکه کارفرمای بانفوذ پرو با این ازدواج مخالف بود. در مورد مسئله شخصی چون ازدواج، پرو با وجود اینکه فردی درباری بود، فقط به نظر خودش و همسر آینده‌اش اهمیت می‌داد. رابطه خود کولبر با پادشاه نیز متزلزل شد و این مسئله روی اعصابش تأثیر بدی گذاشت. بنابراین پرو در سال 1683، هنگامی که فقط 55 سال داشت، بی سر و صدا خود را از خدمت کولبر مرخص کرد. البته پیش از رفتن پرو یک کار خیر انجام داد. در آن سالها پارک تویلری برای عموم باز بود. کولبر پیشنهاد داد که این پارک فقط در انحصار اعضای خاندان سلطنتی و اشرافزادگان باشد، ولی پرو یک روز کولبر را برای پیاده روی به پارک دعوت کرد و شهروندان عادی را به او نشان داد که در حال هواخوری و بازی کردن با فرزندانشان بودند. همچنین او باغبانها را متقاعد کرد شهادت دهند که شهروندان هیچگاه از امتیاز قدم زدن در پارک سوء استفاده نکردند. در آخر او گفت: تفرجگاه پادشاه آنقدر بزرگ است که در آن فضای کافی برای قدم زدن همه فرزندانش وجود دارد. و بدین ترتیب حرفش را به کرسی نشاند و مانع از بسته شدن پارک برای عموم مردم شد. 70 سال پیش، شارل آگوستین سنت بوو، منتقد ادبی، اعلام کرد که به خاطر خدمتی که پرو به کودکان پاریس کرده، باید مجسمه یادبودی از او در مرکز تویلری برپا شود. این مجسمه هیچگاه برافراشته نشد و تا به امروز پاریس، که پر از مجسمه ها و تصاویر مردان بزرگ فرانسه است، هیچ مجسمه یا اثری ندارد که نشان دهد قدردان نبوغ پروست. در واقع، هیچ مجسمه ای از او وجود ندارد و تنها نقاشی از او که من با آن آشنایی دارم در یکی از نقاط دورافتاده قصر ورسای به دیوار آویخته شده است و حتی شباهت پورتری به شخص خود او در حاله ای از ابهام قرار دارد. در اینجا لازم است نظر دیگری را به کتاب اضافه کنیم. این مسئله درست نیست، چرا که در پارک تویلری یک مجسمه مرمر نیمتن از او در سال 1908 برافراشته شد که در پای آن گربه چکم پوش و تعدادی کودک در حال بازی کردن هم دیده می شوند. پایان رسیدن کارنامه کارگ پرو مصادف شد با آغاز دوران بزرگترین فعالیت ادبی او. در سال 1686 او شعر روایی طولانی خود با نام قدیس پلن اسقف نول را به همراه رساله مسیحی پیرامون توبه و قصیده‌ای در متن نودینان که به ژاک بنینی بوسوئه تقدیم کرده بود منتشر کرد. بین سالهای 1688 تا 1696 او نویسندگان باستان در برابر نویسندگان مدرن را منتشر کرد که پیشتر به آن اشاره شد. در سال 1693 او کابینت هنرهای زیبا را در معرض نمایش قرار داد که با حکاکی‌های زیبا تزیین شده بود و در آن شعری درباره نقاشی نوشته شده بود که حتی بوالو نیز با وجود خصومت شخصی آن را تحسین کرد. در سال 1694 او عذرخواهی برای زنان را منتشر کرد. او دو نمایشنامه کمدی نیز منتشر کرد. فراموش شده در سال 1691 و فونتانچ ها. این دو اثر تازه در سال 1868 در قالب متن منتشر شدند و هیچ تأثیر مثبتی روی اعتبار پرو نداشتند. بین 1691 و 1697 پرو دو اثر جاودان نوشت. داستانها یا به عبارتی متلهای روزگاران گذشته با پند و اندرز و حکایتهایی به نظم. او در اواخر عمرش سر خود را با نوشتن در ستایش مردان بزرگ قرن لویی 14 هم گرم نگه داشت. این مجموعه دو جلد بود و جلد اول آن در سال 1696 و جلد دوم در سال 1700 منتشر شد. این دو مجلد با 102 تصویر زیبا مزین شدند که یکی از آنها ساخته ژرار ادولانک از خود پرو بود و دیگری از برادرش کلود. این بیوگرافی ها با انصاف و خوشقلبی نوشته شدند و جزء منابع تاریخی ارزشمند از دوران پادشاهی لویی 14، پادشاه آفتاب هستند. البته من فهرست تمامی آثار پرو را در این پیشنویس نیاوردم، ولی اگر بخواهیم رک باشیم، بقیهشان ارزش اشاره کردن ندارند. پرو در 75 سالگی در سال 1703 درگذشت. تمام کسانی که او را می شناختند به حق او را ستودند، و از مرگش افسوس خوردند. این اصلا عجیب نیست، چون او مردی باهوش، راستگو، شریف و با ذکاوت بود. او تمام وظایفش را در حق خانواده، کارفرما، دوستان و جامعه فرانسه به جا آورد. در عصر مردان بزرگ و همچنین تعصبات بزرگ، او با اراده قوی خود به شهرت و ثروت رسید. او به همه رشته‌های هنری خدمت کرد و خودش هم در بیشترشان دستی داشت. نقاش‌ها، نویسندگان، مجسمه‌سازها، موسیقیدانان و دانشمندان همه از همنشینی با او لذت بردند. لازم است اشاره کنیم با اینکه او کارمند دولتی توانایی بود، اما سیاستمدار نبود و به حرفه‌ای که در زمان او به عنوان بزرگترین حرفه شناخته می‌شد، یعنی جنگاوری و سربازی، علاقه‌ای نشان نداد. این دو عیب، البته اگر اسمشان را عیب بگذاریم، صرفاً او را نزد ما عزیزتر می‌کنند. همه مردی را که سزاوار لذت بردن از زندگی است و واقعاً از آن لذت می‌برد، دوست دارند. پرو چنین مردی بود. او فراتر از این بود. او مایه لذت و شعف عده بسیاری بود و به نظر می‌رسد داستان‌های او مایه لذت و شعف انسان‌های بیشماری که در آینده متولد می‌شوند خواهد بود. یادآوری از این مسئله شاید آدم را انگوش به دهان بگذارد، ولی پرو بابت داستان‌ها یا مطل‌های روزگاران گذشته با پند و اندرز احساس شرم می‌کرد. این کتاب با نام مطل‌های مامان قاضی بهتر شناخته می‌شود. این اسم برای اولین بار روی تصویر روی جلد اولین نسخه کامل داستان‌ها که در سال 1697 منتشر شد درج شده بود. نسخه‌ای که کیفیت خوبی نداشت. پرو حتی حاضر نشد این داستان‌ها را با اسم خودش منتشر کند. نویسنده کتاب با عنوان پی دارمانکو فرزند کوچکتر پرو معرفی شده بود. برای اینکه این راز لو نرود، پرو به ناشر همیشگی کارهایش یعنی کوینار رجوع نکرد و سراغ باربن رفت. این داستان‌ها هر از گاهی به صورت ناشناس در مجله جمع و جور آدریان موتین با نام روکوی که از لاهه هلند منتشر می‌شد پدیدار می‌شدند. زیبای خفته اولین داستان منتشر شده بود و بقیه با فاصله زمانی کمی در پی آن منتشر شدند. شنل قرمزی، گربه چکمه پوش، پری، سیندرلا، ریک کاکولی و بندنگشتی. پرو از اعتراف به اینکه سه داستان منظوم گرزلیدیس، آرزوهای مسخره و پوست الاغی را خودش نوشته، چندان خجالت زده نبود. گرزلیدیس برای اولین بار به صورت ناشناس در سال 1691 منتشر شد. ولی وقتی در سال 1695 در کنار آرزوهای مسخره و پوست الاغی به صورت مجموعه منتشر شد، امتیاز قانونی این آثار به طور کلی به انتشارات کوینار سپرده و مؤلفشان نیز آقای پرو عضو آکادمی فرانسه ذکر شد. ژان دو لافونتن یکی از مشهورترین حکایت نویس‌های فرانسوی این کار را زیاد انجام می‌داد و به نوعی مرسومش کرده بود. البته انصاف نیست اگر فرض را بر این بگیریم که پی دارمانکو هیچ ارتباطی با نوشته شدن داستان‌هایی که نام او را یدک می‌کشیدند نداشت. بهترین منتقدان پرو مثل پل دو سن ویکتور و اندرو لنگ این کتاب را به چشم همکاری شگفت‌انگیزی بین کهنسالی و جوانی می‌بینند. احتمالاً پسرک این داستان‌ها را از پرستارش شنیده و برای پدرش تعریف کرده بود و پدرش آنها را ویرایش و پیرایش کرد و به رشته تحریر درآورد. در واقع پل لاکروا در نسخه نفیس منتشر شده از کتاب در 1886 ادعا می کند که مؤلف تمام حکایت‌های منصور کتاب پسر پرو بوده است. با این حال او نام این نسخه را حکایت‌های منصور شارل پرو گذاشت و بدین ترتیب در نهایت او هم روایت مقبول را پذیرفت. داستان‌ها یا متل‌های روزگاران گذشته با پند و اندرز بلا فاصله پس از انتشار به موفقیت رسید. ده‌ها مقلد ادبی شروع به تقلید از قصه‌های پرو کردند و این تقلیدها تا به امروز ادامه دارد. ولی هیچ کدامشان نتوانستند با قصه‌های پرو رقابت کنند، چه برسد به این که از آن پیشی بگیرند. هر چند سال یک بار ویرایشی تازه و شیک از کتاب در فرانسه منتشر می‌شود. احتمالاً بهترین نسخه‌های کتاب متعلق به پل لاکروا و آندره لوفور هستند. تا طولی نکشید که این داستان‌ها به بریتانیا صادر و در سال 1729 با ترجمه آقای سمبر و برای جی پوت در مانسلی کرونیکلز منتشر شدند. آقای سمبر احتمالاً رابرت سمبر اهل نیو این بود که در این دوره زمانی برای ادمون کرل کتاب فروش تعدادی حکایت فرانسوی دیگر ترجمه کرد. هیچ نسخه ای از ویرایش نخست ترجمه او از پرو باقی نمانده است، ولی این ترجمه بسیار پرطرفدار بود. نشان به آن نشان که ویرایش هفتم آن در سال 1795 برای جی روینگتون کتاب فروشی در خیابان پرل در نیویورک چاپ شد. هیچ کدام از ترجمه های انگلیسی قصه های پریان پرو به جایگاه ادبی بیچون و چرا دست پیدا نکردند. برای همین ناشران این نسخه از کتاب صلاح دیدند تا کتاب را با ترجمه سمبر منتشر کنند. دلیل این تصمیم گیری این است که سمبر تقریباً هم دوره نویسنده اثر بود و نثر او بیشترین شباهت را به نثر فرانسوی دارد. آقای جی ای منشن متن اصلی را با دقت وارسی و اصلاح کرده است و بسیاری از ایرادهای آن را رفع کرده بدون اینکه به حال و هوای قدیمی آن صدمه بزند. همچنین جا دارد از آقای منشن بابت ترجمه آرزوهای مسخره و اقتباس پوست الاغی تشکر کنیم. گریزلیدیس بنابر دو دلیل از این کتاب حذف شده. اولاً این داستان وامگیری پرو از جوانی بوکاچیو یا به تلفظ صحیح تر بوکاچوست و خودش هم این موضوع را اعتراف کرده. دلیل دوم هم این است که این داستان قصه پریان نیست. احتمالاً نیازی نیست که درباره نقاشی های آقای کلارک چیزی بگوییم. بسیاری از خوانندگان این کتاب با کار او آشنایی دارند. غیر از این احساس می کنم توصیف کردن تصاویر در حضور خودشان یک جور بی احترامی است. تصاویر آقای کلارک خودشان گویای همه چیز هستند. این تصاویر گویای پرو نیز هستند. به ندرت پیش می آید که تصویرگری تا این حد استادانه روح یک متن را درک کرده باشد. وقار، ظرافت، خاصیت شهری، لطافت و طنازی که در متن داستانهای پرو جریان دارد به همان مقدار راه خود را به این نقاشی‌های لذت بخش نیز پیدا کردند. مطمئنم که خود پرو هم از دیدنشان لذت می برد. توماس بودکین 1922. آنچه شنیدید، پیشگفتار قصه های پریان نوشته شارل پرو و ترجمه فربد آسن بود. این کتاب و انتشارات آزاد نامگان به صورت الکترونیک و کتاب صوتی یک پارچه روی پلتفرم های مختلف بین المللی منتشر کرده که فهرست و لینک همشون رو توی صفحه کتاب روی سایت آزاد نامگان میتونید پیدا کنید. لینک این صفحه هم در توضیحات پادکست قرار داده شده. برای حمایت از آزاد نامگان که یه انتشارات مستقله میتونید از لینک های هامی باش و پیپال که اونها هم در توضیحات پادکست هستن استفاده بفرمایید. تا قسمت بعدی و اولین قصه شنل قرمزی کوچولو.